أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ای کسانی که ایمان آورده اید، به خود بپردازید و اهل خود و خیشان خود را از انحراف نجات بدید. خودتون را و اهلتون را از انحراف و سخط پروردگار و خسران حفظ کنید. این آیه بسیار آیه عجیبی است. یادم میاد در زمان سابق، در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه، این آیه خیلی در زبان ایشون، خیلی این آیه قرار داشت در ارتباطشون با دوستان، با رفقا، و دائما به این مسئله تذکر می دادند. و این مسئله یکی از مسائل بسیار مهم سلوکی است. گرچه گاهگاهی هم بنده اشاراتی نسبت به حفظ خود و رسیدن به خود و توجه نکردن به سایر جوانب و نگاه کردن به مسائل دیگران صحبت کردم، ولی به نظر میرسه که شاید هنوز برای دوستان اهمیت این مطلب را اونطوری که باید و شاید توضیح ندادم که چطور در مسیر تربیت در وهله اول انسان باید متوجه خودش باشه و به دیگران کاری نداشته باشه، خودش و اهل خودش و اطرافیان خودش را نسبت به مسائل توجه بده. مسئله مهم که ریشه و اساس یک همچنین انگیزه‌ای هست برای حرکت و مسیر تکاملی انسان، اون عبارت هست از گرفتاری ها و نقائص و نقصان ها و خلأ هایی که در نفس وجود داره و برای رسیدن به مرتبه کمال و پرداختن به استعدادات برای وصول به فعلیت ها و مقصد و هدف لازم است که انسان از این موانع عبور کنه و نسبت به اون چه که برای او صلاح است اقدام کنه و از اون چه که برای او موجب خطا هست صرف نظر کنه. این اصل اول و ریشه برای این انگیزه و دایی برای این قضیه است. این مسئله اول. اگر انسان به نقطه کمال برسد و از کویره ها عبور کند و به اون هدف و غایت واصل بشه، طبعا دیگر زمینه‌ای برای ابتعاد از حق متعال و تقرب به پروردگار باقی نمیماند. در اونجا مطلب دیگر تمام است و شیطان نسبت به اون حریم دیگر راهی ندارد و دیگر این آیه برای انسان نسبت به خود البته دیگر مصداق پیدا نمی کند، چون دیگر در اونجا ناری نیست، آتشی نیست و جهنمی نیست و دست شیطان از انسان کوتاه می شود و حسرت او و حسرت چنگ انداختن و دست انداختن بر نفس انسان بر دل او برای ابد باقی میماند. اما اگر انسان در این مرتبه نقصان وجودی قرار گرفته باشه و هنوز به مطلب و مطلوب نرسیده باشد، طبعا باید در وهله اول برای این مسئله فکری بکنیم. اون فکر چیست؟ اون فکر عبارت است از انقیاد و اطاعت در قبال اوامر الهی و در قبال منهیات الهی. به هر مقدار که انسان نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشه، به قول مرحوم آقا رضوان الله علیه می فرمودن، به همان مقدار بهره می برد و به اون مقدار که اهتمام نداشته باشه به همان مقدار میمانه و از مطلب دور میشه، گرچه به خیال خود برای به دست آوردن این مطالب به این طرف و اون طرف میره و دنبال درک مطلب از این سو به اون سو حرکت میکنه. مسئله مهم، مسئله رسیدن به نقطه فعلیت و برطرف کردن خلأ و نقصان است که این برطرف کردن خلأ و نقصان هم راهی دارد و انسان سر خود نمیتواند هر چه به نظر او میرسد به عنوان دارو و درمان او را مورد استفاده قرار بده و این غلط صحیح نیست. راهی که برای انسان تعیین کرده اند، از آن راه باید انسان برود و الا مسئله به بیراهه میرسد. در زمان گذشته اگر از من سوال می کردند که از میان علمای فعلی کدام یک از نقطه نظر علمیت اعلم است و نسبت به مسائل دین واردتر است در فنون مختلفه. اگر من 3 نفر را نام می بردم، یکی از اونها مرحوم آقا بود، این شکی درش نیست. ولی می بینیم همین ایشون چون در مقام انقیاد است و در مقام اطاعته، موارد عدیدهی اتفاق افتاده بود که اگر دستگیری استاد ایشان از کربلا نبود، ایشون به خطر می افتاد. یعنی مسئله به علم بر نمی گرده، مسئله به یک نوع ظرائف و یک نوع دقائقی بر می گردد که در اونجا این علم ظاهری کبیتش لنگ است و این مدرکات ظاهری در اونجا نمیتواند کاربرد داشته باشد و به هر مقدار که علم انسان بالاتر برود، خطری که انسان را و جوانب را تهدید میکند در صورت عدم اتصال به یک ولیگی که متصل باشه به او، به ولیگ مطلق یا به خود اون امام علیه السلام، برای انسان حتمی است، خطر حتمی است و در این مسئله شکی نیست. نسبت به بعضی از مواردم بنده در صحبت هام اشاراتی داشتم. چرا یک همچنین مطلبی برای ایشون حاصل شد در حالتی که بعضی از شاگردان ایشان اونها هم از نقطه نظر علمی مقام کمی نداشتن؟ بعضی از اونها دارای مقامات بالایی از علم بودند، مقامات بالایی از درک و فهم بودند که دوستان هم اطلاع دارن نسبت به قضیه. ولی ما این مطلب را میبینیم در همون قضیه‌ای که و مشابه اون قضیه‌ای که ایشان در ارتباط با اون مطلب از ناحیه استادشون دستوری میرسه و به جان میپذیره و قبول میکنه و طبعا سرنوشت زندگی او تغییر پیدا میکنه، در همان قضیه شاگرد ایشان مبتلا میشه و با اشاراتی که حتی ایشان دارن مسائل را نمیفهمیدند و حتی در بعضی از تصریحات توجیهاتی می کردند و در نتیجه به اون غایات و مقاصدی که خدای متعال برای عباد صالح خودش در این دنیا قرار داد نمی رسیدند و عمرشون را به مطالبی پایین تر به سر می بردند و دستشون از رسیدن به اون اهداف عالیه و وصول به اون مقامات عالیه کوتاه بود. چرا کوتاه بود؟ آیا خدا با کسی پیشاوندی داره؟ یا اون عنایتی که استاد مرحوم آقا نسبت به ایشان داشت، خدای نکرده مرحوم آقا نسبت به دیگران نداشتن؟ خب این مطالب که نیست. چه میشه قضیه؟ چه عاملی میتواند در اینجا اتفاق بیفته؟ اون عامل این است که انسان اون واقعیت بیچارگی و بدبختی و خلع خودش را در نیابد، چون اگر در بیابد دیگر تأمل نمی کنه. اگر واقعا انسان احساس خطر کنه نسبت به وضعیت جسمانی خودش، امشب را به فردا نمی اندازد، چون دریافته، به خطر مسئله پی برده. اما چطور میشه که ما در مطالب مختلف، در مسائل مادی، در این ارتباطاتمون، در این معاشرتهای خودمون نسبت به این مطالب توجه کافی داریم، اما نسبت به مسائل سلوکی وقتی که به ما میگن این کار رو بکن خیلی بهش توجه نمی کنیم، وقتی به ما میگن اون کار رو نکن خیلی نسبت بهش اون عنایت کافی را نداریم، در حالتی که مسیر یکیست و راه یکیست. و اگر مرحوم پدر ما در یک همچنین مسائلی دستور استاد خودش را اطاعت نمی کرد، اون هم مانند بقیه می شد، یا تهرانی نمی شد. دیگه این مطالب از کتابهای ایشان نمایان نمی شد، دیگر این حقایق که نمی توان که به راحتی میشه گفت که حداقل در کتب فارسی ماننده این مطالب به این کیفیت و به این وضوح نیامده است. خب از این قلم و از این بیان پیدا نمیشد. چرا؟ چون مسئله رسیدن دل و رسیدن نفس به موقعیت و عالم حقایق مطلب اینه. در جایی که بقیه مطالب دیگر میگفتن، ما از ایشون مطالب خلاف میشنیدیم و نمیگفتیم و به کسی نمیگفتیم. مطالبی را که ایشون نسبت به آینده به ما میگفتند، خب ما اون مطالب رو تا به حال نگفتیم، درست؟ در حالی که خب عالم زیاده، اهل اطلاع زیاده، چرا مطالبی که من و امثال من میگن خلاف در میاد، ولی مطالبی که ایشون میگفتن مو به مو انجام شد و انجام خواهد شد؟ چرا؟ چون او بر این علمش تکیه نکرد و علم عالم جاهل نیست. چون عالم میداند که این علم تنهایی کافی نیست، چون عالم خود را در اختیار فرد بصیر و خبیر قرار میده، چون عالم میدانه که مطلب به این کیفیت حل نمیشه و مسئله خطیره، مسئله هندوانه و خربزه خریدن که نیست، انسان بره بقالی یه چیزی بخره خراب بود، مسئله راه اوست، مسئله صلاح اوست، مسئله صلاح جامعه است، مسئله صلاح دنیا است. بله، این مسئله مهمه. پس مطلب اول این است که ما این نکته را واقعا دریابیم که آیا واقعا به این مطلب رسیدیم و تا چقدر رسیدیم، تا چقدر مسئله برای ما مهمه، تا چقدر مطلب برای ما اهمیت داره، تا چقدر ما نسبت به مطلب توجه میکنیم و نسبت به قضیه گوش میکنیم و خدا هم با کسی رو درواسی نداره. خدا خوب میفهمه چه شخصی نسبت به قضیه سنگ تمامه و چه شخصی کمه، خوب میفهمه. در زمان رسول خدا چقدر می آمدن پیش پیغمبر و یا رسول الله یا رسول الله می کردن، چقدر می آمدن؟ آب وضوء پیغمبر رو برمی‌داشتن به عنوان تبرک برمی‌داشتن به سر و صورتشون می‌بردن. درود. چقدر در این مطلب اینها خالص بودن، صادق بودن، چقدر بودن، واقعا چقدر بودن در این مسئله، چقدر خلوص نیت داشتن، چقدر اهتمام داشتن و چقدر تسلیم بودن. اینها تسلیم بودن. اونهایی که دیروز اون کار رو میکردن هم اونهایی نبودن که بعدن امیرالمؤمنین رو رها کردن و ترک کردن و هر بلایی که به سر اهل بیت پیغمبر آمد تماشا کردن، نشستن کنار تماشا کردن. خب اینها همون بودن. درست؟ خدا که سرش کلا نمیره. خدا که میفهمه که انسان چقدر نسبت به مسئله وارده. مرحوم آقا میفرمودن ارتباط بین شاگرد و بین استادش، ارتباط اتوماتیکه. نیاز نداره شاگرد به استاد بگوید من این ناراحتی را دارم، نیاز ندارد بگوید الان من در این گرفتاری هستم، نیاز ندارد بگوید من الان میلم زیاده، من الان توجهم زیاده، من الان نیتم زیاده. به محض این که در نیت او چیزی بگذرد، اول از ناحیه پروردگار مسئله عکس برداری شده و در اونجا تحقق تکوینی پیدا کرده و مستقیما در ناحیه استاد قرار میگیره. بنده که استاد نیستم و اصلا قابل این مطالبم نیستم، ولی اتفاقا این مسئله در باب رفاقت هم حتی وجود داره. مطالبی که پیدا میشه برای افراد بر طبق ظروف مرتبطه، اینها کاملا با هم عمل و عکس العمل ایجاد میکنن. در بسیاری از موارد شده، بنده دارم مطالعه میکنم، تلفن در اون طرف، تلفن روی میزه، حالا به هر قسمش من دارم مطالعه میکنم، زنگ میزنه، منم میبینم، دستم به طرف این نمیره، هر کاری میکنم میبینم نمیره. گاهی از مطالب وقتا اتفاق میفته، بنده فرض کنی که در اینجا دارم مطالعه میکنم، فاصله تلفن حدود 15 متر چقدر اون طرفتر هست، صدا از اون طرف میاد، بی اختیار از مطالعه بلند میشم میرم و گوشی رو برمیدارم. چه قضیه ای هست در اینجا؟ این چه نکته ایه؟ این مسئله اصلا دست من نیست، این مسئله اصلا در اختیار من نیست. دوستان گلایه دارن بر این که من چرا تلفن بر نمیدارم، گلایه میکنن که چقدر تلفن کردیم و نمیدونم ارتباط برقرار کردیم و نشد. و خب ما به قصور خود و به یا تقصیر خود و اهمال خود معترف هستیم، ولی در بعضی از اوقات هم مسئله اینطور نیست و این کیفیت نیست. وقتی که میرم احساس میکنم این تلفن رو باید برداشت، باید به این چیز پاسخ داد، درست؟ بعد مشخص میشه که بله، مسئله ضرورت بوده، لازم بوده و میباید انجام بشه، درست؟ این یه مطلبی نیست که انسان بخواد حالا این رو با داد و بیداد و ای آقا و ما چه هستیم و ما کجا هستیم. در زمان مرحوم آقا کسانی که با حقیر ارتباط داشتن و القاب و تعبیرات کذایی نسبت به بنده، که اصلا میخندیدم به این تعبیرات، برای من می آوردن، همون هایی بودن که بعد از مرحوم آقا الان جواب سلام برنده نمی دن. از اون طرف می رن. اگه در خیابان در یک جا ببینیم روشنو می کنن طرف می. خب ما که فرقی نکردیم. الان اگر مرحوم آقا حیا زنده بشن، سر از قبر بردارن، الان من همونم، افکارم همونه، فکرم همونه، مرامم همونه، و اندازه سر سوزنی هم از اون چه که نسبت به مطالب در همون زمان و بعد از اون زمان بوده بنده تنازل نکردم و نخواهم کرد، چون حق بوده، انسان از حق که تنازل نمی کنه. ولی صحبت در اینه که خب پس چه شد؟ پس چه بود؟ پس اون حرفا چه بود؟ پس اون داد و بیدادا چه بود؟ پس اون بیابروها چه بود؟ پس اون سلام و صلوات ها چه بود؟ پس اون مسائل، همه این حرف ها جایگاه خودش رو برای انسان پیدا می‌کنه و در همه زمان ها بوده و در همه ظروف بوده و در همه امکنه بوده و در همه ازمنه بوده و برای انسان این مسئله خودش موجب عبرته. این نکته اول که به دست آوردن موقعیت فعلی و توجه به نقاط، توجه به اون حقیقت و واقعیتی که ما از اون حقیقت و واقعیت دور هستیم و باید خود را به اون حقیقت و واقعیت باید متصل کنیم. این مسئله، مسئله اساسی است. مسئله دوم که بر این اساس مبتنی هست این است که نفس یه حالتی دارد که وقتی نسبت به یه موقعیت خودش یه مقدار تثبیت بشه شروع میکنه به انحراف و دست انداختن به محیط خارج از خود و پرداختن به دیگران، که انه نسبت به خود دیگر شاده و خرسنده و اون موقعیت برای او بزرگ جلوه میکنه و دیگر نسبت به اون مطلب خود را دیگر فراموش میکند، خلع را از یاد میبرد، خلع را از یاد میبره. درست مثل یک شخصی که یک ناراحتی داره، پزشک به اون میگوید باید 3 هفته آنتیبیوتیک بخوری، حالا یه هفته میخوره میبینه دیگه درد نداره، میذاره کنار. اینی که الان داریم میذاره کنار، هنوز این خوب نشده، هنوز سلامت کافی نیست، یه قدری مسئله بهبود پیدا کرده، هنوز کاملا میکروب ریشه‌کن نشده. شما که الان این دارو را کنار میگذاری، بعد از یه مدت اون میکروب ها به واسطه اون ارتباطی که با اون دارو داشتن قدرتشون چند برابر خواهد شد. این دفعه اگر مریض بشی باید 1 ماه دارو بخوری، اگر دوباره خراب کردی باید 2 ماه باید بخوری، اگر دیگه این دفعه خراب کردی میگن دیگه باید این شش رو قطع کرد، دیگر آنتیبیوتیک نمیتواند این شش رو تأثیر کنه. نفس اینطوره، یه مقدار وقتی که نسبت به موقعیت خودش و بیابروها و احوال و مجالس و رفیق و اینها و پند و موعظه و ارشاد و ذکر و سایر مسائلی که میتواند او را نسبت به موقعیت خود شاد و راضی نگه دارد، یه مرتبه شروع میکنه به دست انداختن و خودش را فراموش میکنه. این چطوره؟ اون چطوره؟ اون کار بد کرد، اون کار خوب کرد، اونجاش بد بود، چرا اون این؟ تمام اینها خطراتی است که شیطان میاد و میخواد اون حقیقت، اون اصل رو بگیره، میخواد از اون نقطه اصل انسان رو محروم کنه. میاد نگاه بقیه میکنه، اینجا فرض کنید که درست چادر سرش نکرد، اون خانوم اونجا فرض کنید که فلان حرف رو زد، برم نصیحتش کنم. حرفا نداره، نصیحت خودمونو بکنیم، خودمون رو نصیحت کنیم، خودمون به یه مرتبه برسیم. اون غیر از مسئله تکلیفه که بگن برو این کارو بکن جداست، نه، انسان در خودش یک همچنین احساسی پیدا بکنه که باید این کارو انجام بده. این هم مسئله چیست؟ این هم مسئله است که باید نسبت به این قضیه توجه داشت و به این قضیه رسید. هر مقدار که انسان آمد طبق روایتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به هر مقدار که انسان در عملش و در رفتارش خود را کنار گذاشت و پای خدا رو آورد مطرح کرد، به اون مقدار مورد قبول حق واقع میشه. به اون مقداری که انسان در عملی که انجام میدهد خودش را هم داخل کرد، مصالح خودش را هم داخل کرد، آبرو و حیثیت خودش را هم داخل کرد، قاطی کرد مطلب را، به همان مقدار از سهم انسان کم میکنن. و این یک مطلبی است که باید خیلی نسبت به این قضیه توجه داشته باشه. من باب مثال، حالا من مثال میزنم برات یه مسئله‌ای که اخیراً متعارف شده در بین خانواده هایی که میخوان ازدواج کنن، میان از اون شعارها و از اون ظرائف و لطائف و نکاتی که مربوط به مسائل دین و بروزات و ظهورات جاذبه دین هست برای اهداف خود و برای نیات خودشون استفاده میکنن. فرض کنید که میخوان اسم برای بچه بگذارن، میگردن فرض کنید که از یه اسم خوششون میاد، میبینن میرن تو کتابها رو حالا میگردن یه همچین اسمی، فرض بکنید که مادر امامه، میگردن میبینن خب حضرت زهرا همچین نداره، باز میگردن میبینن سراغ نمیدونم امام حسن، تو زنهای امام حسن، آب زنهای امام حسن جودم داری؟ فقط چیز که نبوده، درست زنهای ائمه، اون زنهای ائمه همه که افراد خوبی نبودن، بعضی از اینا قاتل ائمه بودن. امام حسن علیه السلام قاتلش زنش بود، امام جواد علیه السلام قاتلش زنش بود، از اینجور هم هست، همه که مادر امام زمان و عیال حضرت امام حسن عسکری نبودن، حضرت نرجس خاتون. خب حالا میان یه اسمی پیدا کنیم، این اسم مربوط میشه دختر عمه دایی عموی نوه امام علیه السلام، ها این درست شد. خب این که نمیشه، ما باید بین خواست خودمون و بین اون چرا که به دنبالش داریم میگردیم باید فرق قائل بشیم و سر خدا به این مسائل کلاه نمیذاریم. یا اینکه فرض کنید که من باب مثال در مهریه‌ای که میخوان قرار بدن برای دختران خودشون، میان میگن 313 سکه باشه که به عدد اصحاب امام زمان باشه. خب 5 تا سکه بذار که به عدد اصحاب چیز باشه دیگه، 5 تا حال عبا باشه، 313 تا بالاترن یا 5 تا؟ 313 تا بالاترن یا 14 معصوم؟ درست؟ این کلا سر امام زمان گذاشتنه. نگید 313 تا، 300 تا سکه میخواید بگید 300 تا سکه، دیگه امام زمان رو پاشو وسط نکشین، بگید 400 تا، بگید 500 تا، کسی موانعت نکرده، مهر آزاده، هر که میخواد 1000 تا 10000 تا. ولو آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منها شیئا، اگر به اندازه یک قنطار طلا مهر زن کردید، قنطار یعنی یک پوست گاو که در اون سابق این را میدوختن و چیز برای محفوظاتشون، به اندازه یک مجموعه عظیم جواهرات مهر زن کردید، در موقع طلاق نباید کم کنید، باید بپردازید. این آیه قرآنه هیچ. اما این که حالا ما بیاییم از اون موقعیت و شعائر و اون ظرائفی که در ارتباط با دین هست برای افکار خودمون و برای نیات خودمون بهره بگیریم، این مسئله خیانت است و نباید به دنبال مطلب بریم. میخواهیم مهر دخترانمون را طبق سنت، همونطوری که فرمودن، مهر و سنت قرار بدی که رسول خدا فرمود جبرائیل به من دستور داده است که مهر دختران امتت را مهر السنه قرار بده. نه، اگر خواستیم این کار رو بکنی خب زهی سعادت، نمیخوای به هر مقداری که به نظرمون تعلق میگیره آمدن و از دیگران مایه گذاشتن، این مسئله صحیحی نیست و امام زمان از این مطلب خوشش نمیاد که موقعیت اصحاب او و وضعیت اصحاب او ملعبه کارها و نیات، تثبیت نیات ما قرار بگیره. یکی از مطالبی که در این زمینه ممکنه مورد سوء استفاده بشه، فرض کنید که انفاقهایی است که انجام میشه نسبت به ارهام و یا نسبت به سادات به عنوان سهم سادات. فرض بکنید که یه شخصی یک اموالی خمسی به مالش تعلق میگیره و بعد این شخص مثلا فرض کنید فلان مبلغ برای سهم سادات به فلان شخص میپردازه، درست؟ خب این عنوان پرداخت به چه کیفیتی است؟ اگر شما به یه نحو میپردازید که او متوجه نشه، ذمه شما اصلا بری نیست. اگر اون شخص خیال کند که این مبلغی که به اون داره پرداخت میشه، این شخص از پیش خودش آمده این را داده، ذمه شما بر این نیست و باید دوباره به اندازه سهم سادات بپردازید. و اگر نه، میخواید ذمه شما بری بشود، باید بگویید که این مال مال من نیست، سهم سادات است که دارم به شما میپردازم، خیال نکن هنر کردم. و در این صورت ذمه بریست ولی ثوابی به شما دیگه نمیده، مقداری که واجب پرداختید هیچ ثوابم نداره، فقط ثواب عنوانی که خمس پرداختید، ولی ثواب انفاق نمیده. ثواب انفاق کی میدن؟ وقتی از جیب مبارک بپردازید، نه اینکه روغن چراغ ریخته رو نظر امامزاده بکنید، نه، این فایده ای نداره. درست شد؟ این یه مسئله ایست که من میبینم توجه به این قضیه نمیشه و باید به این مسئله پرداخت. یا فرض کنید که اجازه است ما نسبت به فلان مورد فلان کار رو انجام بدیم. خب بله، این اشکالی نداره، ولی باید بگویید که این مال از طرف من نیست بلکه از طرف امام زمان علیه السلام است، من دارم. و اون نمیخواد بگه، وقتی نمیخواد بگه نه ثواب بهش میدن و نه به اندازه یک ریال پول اون وجوهات و اون چیزی که دفع کرده براش حساب میکنه. اینها مسائلی است که میاد و جهات نیات انسان را با جهات نفسانی خلط میکنه. مجلس روزه تشکیل میدیم، در این مجلس روزه اگر برای امام علیه السلام، برای شعائر دینی، خب چه فرقی میکنه که در اینجا باشی یا در جای دیگه باشی؟ افراد رو دعوت میکنیم ولی این افراد در منزل ما بیان، خراب شد. اگر قرار بر این است که مجلس احیاء ذکر اهل بیت باشه، دیگه در این صورت اینجا و اونجا نداره، به یک میزان، چه اینجا باشه چه اونجا باشه، هر جا که آماده تره، هر جا که مهیا تره اونجا باید قرار بشه. خب ببینید چقدر برای ما، من دو سه تا نمونه مثال زدم، هزارها نمونه است، چون دیگه وقت یه مقداری هم باید پاسخ اینها را بدیم و حال بندم بیش از این مساعد نیست. از این دو سه تا نمونه‌ای که برای دوستان مثال زدم، ما دیگه وضعیت خودمون را و حسابی را که باید برای خودمون در همه امور، چه امور عبادی و چه غیر عبادی، دیگه باید برسیم. نرسیم، همین آش و همین کاسه است، هیچ تفرقی نمی‌کنه. انجام دادیم میبریم، انجام ندادیم نمیبریم. عمل کردیم، به قول مرحوم آقا عمل نکردیم، حتی فرمودن همین سید محسن هم اگر نخواد نمیتونه از من چیزی بگیره. باید بخوای، باید نیت داشت، باید اراده داشت. وقتی که صحبت میشه که باید من باب مثال اموری که تنظیم میشه برای مردان اگر عمل بهش نکنند، اون دنیا مسئولند. اگر تصور کنند که حالا چون مرد مرد است میتواند هر کاری را انجام بدهند، اشتباه کردند و راه به خطا رفتند. اون مسائلی که برای بانوان ترسیم میشه و مخدرات که نسبت به اونها عمل کنند، اگر عمل کردند به رستگاری رسیدند، اگر عمل نکردند در پس قافله میمانند و قافله به راه خودش ادامه میده. امروز متاسفانه صحبتهایی که ما میشنویم صحبتهایی است که در راستای گرایش به جذب توجه خانمها داره این مطالب انجام میشه. در بیان احکام به نحوی گفته میشود که بیشتر اون که نه، اگر انسان واقعیت را بگوید کسر شأنش خواهد شد. اگر انسان بخواهد اون حقیقت را بگوید کسر شأنش خواهد شد. باید جوری بگوید که با تمایلات بانوان و خانم ها سازگاری بیشتری داشته باشد. این مسئله خیانت است، هم خیانت به خود و به مکتب و هم خیانت به افراد. خیانت به مکتب زیرا اون چرا که حق است گفته نمیشه، گفته نشده و باید حق را گفت. هر که میخواد بپذیرد، هر که نمیخواد نپذیرد. ما متولی دین مردم نیستیم، متولی دین امام زمان است و بس. ما همه واسطه هایی هستیم، هزارها واسطه، صدها هزار واسطه، در میان هزارها یکیش هم فرض کنی که بنده هست. اگر اون امانت را کردم رنگل آن همینی مرتجعی، خب حالا حرفتون چیه؟ مگر ما در راه خودمون نیاز به مساعدت دیگران داریم؟ نیاز به مساعدت امریکا و انگلیس و شوروی و امثال ذالک داریم؟ نیاز به مساعدت خارجی ها داریم؟ صد هزار سال یکیشون مسلمون نشن، به جهنم. کسی که در راه امام میخواد حرکت بکنه نیاز به کسی نداره که بیاد همراهیش کنه، نیاز ندارد به اینکه شخص دیگر بیاد رو تأیید کنه، اسلام رو مترقی جلوه بده یا فرض کنین که ارتجاع نیاره. اون افرادی که احساس فقر میکنن و با حلیه و زیور کردن اسلام میخواهن موقعیت خود را تثبیت کنن، باید به دنبال این مطالب بگردن. اون کسی که مسیر امام را میرود و از او دستور میگیرد و به روایت امام صادق علیه السلام عمل می کند، می گوید ما همین هستیم، تمام دنیا بگن شما مرتجعید، بگن خب بله، خب بقیه حرفتون چی؟ خب ما حالا هستیم، ما مرتجع، ما ارتجاع رو می خواهیم، ما نمی خواهیم مترقی باشیم. اگر ارتجاع را شما به پیروی از امام صادق می دانید و دستوراتی که اسلام نسبت به زن آورده است، اگر این میدانید، خب بسیار خوب، اون ما مرتجع هستیم و بر این ارتجاع افتخار میکنیم.
و اگر ترقی را در خلاف می دانید و مسائلی که داره اتفاق می افته و مجالس کذایی به نحو تبلیغات و ارشاد و اینها در این طرف و اون طرف این را اسلام می دانی، خب این اسلام دیگه مبارک باشه برای کسانی که این چنین تفکر می کنند. و اسلام ها امام زمان از مسلمانش متابعت میخواد، انقیاد میخواد، اطاعت میخواد. همین یه وقتی انسان اشتباه میکنه خب مطلبی، یه وقتی نه خودش را به اشتباه میزند. اگر شخص خواب باشه انسان او را بیدار میکنه، حرکت میده، ولی اگر شخصی خود را به خواب زد دیگه با حرکت بیدار نمیشه. خدایی نکرده ما کاری نکنیم که اینطور تصور بشه خود رو داریم به خواب میزنیم. مسئله دوم خیانت به افراده. خب این افرادی که الان مستعد هستند، فرض کنی اگر دوتا مطلب از بنده بشنون، فرض کنی که میرن اطاعت میکنن و به رشد میرسن و استفادهشون رو میبرن و به منافع میرسن، خب من به خیانت کردم. روز قیامت گریبان مرا همین افراد میگیرن، میگن ما که نمیدانستیم، چرا رفتی بالای منبر آمدی خلاف گفتی، چرا اونطور که امام صادق فرمود به ما نگفتی؟ تو میگفتی، میخواستیم عمل میکردیم، نمیخواستیم میکردیم. یه مسئولیت متوجه تو نبود. تمام غرض و همت مرحوم آقا و اولیای الهی این بود که مطلب رو به گوش افراد برسن، هر کی میخواد عمل کنه، هر کی میخواد نکنه، هیچ اجباری هم نیست. الان از میان این جمعیت به اضافه خود بنده، از میان این جمعیت یک نفر صاف دیگه یاد میکنم، رکتر از این عبارت نتونم بیارم، یک نفر از ما به دستورات اولیای خدا عمل نکنه، آیا از کبریایت خدا بنده سعی سودن کم میشه؟ از دستگاه خدا کم میشه؟ خدا غصه میخوره، ایداد بیداد بهشتمو خالی شد؟ نه، به اندازه یک سر سوزن از جلال و عظمت و کبریاییت و قدرت و علم و اقتدار و حیات و بهجت و انبساط و تمام اسما و صفات لایتناهی الهی به اندازه سر سوزن، مثال زدم که به اندازه یک سلول به اندازه یک ویروس از اون جلال و عظمت پروردگار کم نمیشه. خودمون از بین رفتیم، خودمون بدبخت شدیم، خودمون از قافله عقب موندیم. گر جمله عالمیان شوند کافر، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. مسئله اینه. خب حالا که اینطوره، پس بنابراین باید مسئله اخلاص در عمل و اهتمام نسبت به عمل را برای خود همیشه انشاءالله محفوظ نگه داریم، انشاءالله. حالا تا اونجایی که مجال فرصت بده، اگر بنده بتوانم نسبت به این سوالات گرچه بعد از اینها قبلا هم سوال شده بود، اگر کسی بخواهد به منزل ما تلفن بزند متوجه شم که چش کسی هست و قبل از اینکه گوشی را بردارم حالت استراب دست می دهد. اگر این شخص کنایه‌گو باشد به طوری که دل انسان را می شکند، در این طور مواقع باید چه رفتاری داشت که به روحمان لطمه وارد نسازد؟ خب طبعا اگر انسان چاره ندارد جز اینکه صحبت کند، بهتر است فقط در ارتباط با این شخص تصور کند یک صدایی فقط به گوشش میرسه و انسان میتواند این کار رو انجام بده. بین خود و بین طرف مقابل یک حجابی قرار بده، یک پردهی بیاندازد، مانند این که فرض کنید که یک نواری را پشت تلفن گذاشتن و اون نوار داره میگرده، یک همچنین موقعیتی به خود بده و متذکر به اذکار الهی باشه، تأثیری نداره. آیا خواندن نماز و عبادت اگر روح نداشته باشد باز هم انسان را می سازد و یا فقط رفع تکلیف است؟ اصولا مسئله عادت و ملکه شدن و فرق بین این دو را بفرمایید. حقیقت نماز همونطوری که در بین صحبت ها عرض کردم و عبادت مقصود اون نیت خالص و روح اوست و نماز بدون روح و اندازه پشیزی ارزش نداره و به همین مقدار در روز قیامت محاسبه میشه. امام صادق علیه السلام در هنگام احتضار تمام فامیل خود را و خانواده خود را جمع کردند، حتی افرادی که در خانه‌های بعید بودند فرمودند آمدند و وقتی که مجلس پر شد فرمودند ان شفاعتنا اهل البیت لا تنال مستخفند الصلاه، شفاعت ما خاندان به کسی که نماز را کوچک بشمارد نخواهد رسید. این را فرمودند و از دنیا رفتند. ببینید چقدر مسئله مهمی است که یک امام در هنگام رحلت و در هنگام وفات خود آخرین جمله‌ای را که میگوید این قضیه است: ان شفاعتنا اهل البت لا تنال مستخفا للصلاة. و مسئله صلات و نماز بالاترین عبادت است و چون نزدیکترین عملی است به پروردگار، پس بنابراین انسان باید تمام همت خود را برای روح دادن به نماز باید انجام بده که شرایطی داره و بندم در صحبتام شرایطش را عرض کردم. مسئله عادت و ملکه شدن به فرق چیست؟ مسئله البته عادت و ملکه باید یک معنا در اینجا داشته باشه، ولی خب شاید منظور مسئله مقطعی و ملکی و حالت و ملکه شدن باشه. مسئله حالت این است که برای انسان یک جنبه موقتی دارد و انسان باید برای ادامه و استمرار او نیت کنه و تلاش کنه، ولی وقتی یک چیزی که ملکه انسان میشه دیگر اهتمام به نگهداری اون نیست. فرض کنید که الان اگر به شما بگن سوره حمد رو بخونید، خب الان چشم بسته و حتی حواستون جای دیگه هم هست، سوره حمد رو از اول تا آخر میخونید. اینو میگن ملکه شدن، یعنی آنچنان این حالت در نفس ما تثبیت شده که بدون توجه به عبارات و به معنا ما اون سوره را میخونیم. حالا اگر فرض کنید که یه طفل 2 ساله‌ای باشه و سوره حمد رو به او یاد داده باشیم، اون مثل ما اینطور نمیخونه، اون برای هر جمله‌ای فکر میکنه. پس الان در او این مسئله جنبه حال دارد ولی در ما ملکه است. انسان میتواند به واسطه استمرار، استمرار در عبودیت و استمرار در تمرکز و ترکز، انسان میتواند این جنبه روحانیت نماز را برای خودش به نحو ملکه در بیاره. اگر استطاعت رفتن به حج را نداشته باشیم و پولمان به اندازه سفر به کربلا و یا عمره باشد، آیا بهتر است به کربلا و یا عمره مشرف شویم یا اینکه صبر کنیم تا پولمان جمع شود و به حج تمتع مشرف شویم؟ آیا اگر صبر کنیم و در آن وقت اجل برسد مسئله تکلیف ما چه خواهد شد؟ اگر مسئله به یک نحوی هست که ممکنه تا سال دیگه اون مبلغ به حدی برسه که برای سفر حج ثبت نام کنیم، در اینجا سفر حج اولاست و واجبه، و الا اگر نه احتمال میدیم دورتر باشه، نه سفر عمره و یا سفر کربلا در اونجا مقدم خواهد بود. در بعضی مواقع احساس میکنیم لوازم خانه از قبیل مبلمان یا تابلو به حرکت در میآید و یا بله این اشتباه است. اینها به این مسائل اصلا توجه نباید کرد. آیا مسجد رفتن برای زن کراهت دارد؟ اگر این طور باشد پس چگونه است که با آنان برای تحصیل و غیره به بیرون می روند؟ اشکالی ندارد. البته در روایت داریم که مسجد المرأة بیتها، مسجد زن خانه اوست و در خانه باید به اصطلاح این به اصطلاح قرار بگیرد. ولیکن ما در زمان رسول خدا هم روایت داریم که زنها هم در نماز جماعت شرکت می کردند و یک فاصله بود و در اونجا می آمدند و برای موعظه پیغمبر پرده می کشیدند و حضرت برای اونها نصیحت می کردند، صحبت می کردند، در زمان ائمه بوده. اون طوری که از این مسئله استفاده می شود این است که اون روح قضیه که زن بهتر است خانه را محل برای سکونت خود انتخاب کند. این یه مطلب مسئله بسیار مهمی است که در اسلام مرد را فرد آماده و مستعد برای خروج از منزل قرار دادن و زن را برای بودن در منزل غیر از موارد ضرورت، که اون موارد ضرورت هم که خب مشخص شده. و کمال مرد به بیرون رفتن از منزل است و کمال زن به بودن در منزل است. یعنی زن اگر بخواهد در منزل باشه بیشتر و بهتر میتواند خود را حفظ کنه و از دست برد شیاطین محفوظ نگه دارد و آن روحی که باید هرچه بیشتر به سکونت و آرامش برای رشدش احتیاج داشته باشه اون روح را بیشتر در این موقعیت و در این محیط فراهم کنه. هی از منزل بیرون رفتن و به اینجا و اونجا سرک کشیدن و این کلاس و اون کلاس رفتن دردی را دوا نخواهد کرد. دوستان بنده خدمتتون عرض میکنم هیچ فایده ای ندارد. در منزل بودن برای زنان این مهمترین چیزی است، مگر اینکه بخواهند در بعضی از مواقع برای موعظه ای اشکال نداره که در مسجد شرکت کنن، اون هم قبل از غروب به منزل برگردن، نه اینکه در شب. در شب بیرون باشن هر جا باشن ایراد داره، ایراد نه اینکه حرامه، یعنی نفس آنها بیشتر در معرض تهاجم نفوس خبیثه و شیاطین قرار میگیره. لذا بهتر است که زن در منزل خودش باشه و این یه مسئله است برای بسیاری از سلاک که به مراتبی از صفای نفس رسیدن کاملا محسوسه که وقتی از منزل بیرون میان حالت اونها منقلب میشه، دوباره که منزل برمیگردن حالت آرامش پیدا میکنه و این مسائل تأیید میکند این مطالبی را که در اسلام است بر این که زن بهتر است اوقات خود را در خانه بگذراند. حالا اگر کسی فرض کنی که یه وقتی میاد در مسجد یک موعظه میشنوه در بعضی از اوقات، این ایرادی ندارد. چطور این که از روش بزرگان مخصوصا مرحوم آقا رضوان الله علیه اینطور نبوده که زنها را از آمدن به مسجد منع کرده باشند به طور کلی، نه، در عین این که میفرمودن خانه زن منزل، مسجد زن منزل اوست، در عین حال هم این مقدار تسامح نسبت به خروج زن در بعضی از اوقات را می دادن. گاهی اوقات احساس قبض شدیدی دست می داد که با مسجد رفتن تا حدودی برطرف می شود. آیا در این شرایط می توانم به مسجد برم یا اینکه چه کنم که این قبض بیرون بیایم؟ اشکال نداره، اگر با رفتن به مسجد برطرف می شه اشکال نداره، اما اگر این قضیه به عنوان تکرر می خواد پیدا بشه باید مقابله کرد و نرفت و در منزل اون برطرف میشه. وقتی که پاسخی برای مشکلات خانوادگی ما داده نمیشود و وقتی که ما در زندگی مشکلات داریم و فهم آن را نداریم که تشخیص بدیم چه کنیم و چگونه باید تشخیص بدیم و راهنمایی بخواهیم، یه مطلبی رو در اینجا خدمت رفقا و دوستان عرض کنم و اون این که خیلی گلایه شده نسبت به تقصیر و قصور بنده و اهمالی که نسبت به پاسخ نامه ها شده. بنده نامه هایی که میرسه نامه ها رو مطالعه میکنم و اون مقداری که تشخیص بدم پاسخ میدم و در پاسخ دادن هم روش های متعددی دارم. اینطور نیست که بنده نامه رو نخونده باشم، ولیکن مطلبی که هست در اینجا این است که بسیاری از این نامه ها اصلا ارسالش ضرورت نداشته، خب حالی اومده پیش آمده یا گرفتاری بوده پیش آمده و کاری از دست بندم ساخته نیست و باید این را انسان با توکل به خداوند مسئله را به همون کیفیت بگذراند. حالا نامه نوشتن در اینجا خب گرچه بنده مطالعه میکنم ولی متوجه میشم چندان ضرورتی هم در اونجا نیست. در یک همچنین مواردی که انسان نمیتواند تشخیص بدهد، اون خودش را باید از نظر باطن به خدا بسپرد و حکم خدا هرچی در باره او باشد به قلب و جان بپذیرد و با اهل خبره مشورت کند، خداوند او را راهنمایی خواهد کرد. در هر زمان، در زمان غیبت امام از حضرت حجت ابن حسن ارواحنا له الفدا، آیا ولی خدا در روی زمین یک نفر است یا در یک زمان چند ولی خدا میتواند وجود داشته باشد؟ این مسئله اختصاصی به زمان امام زمان نداره، بلکه در زمان همه ائمه مطلب به همین کیفیته. نه، ممکنه در روی زمین یک نفر باشه یا دو نفر باشه، اما بنده از مرحوم آقا شنیدم که بیش از دو نفر تا به حال نبوده. بر اساس سلسله مراتب طولی آیا چگونه می شود که در یک زمان چند ولی خدا وجود داشته باشد؟ این هیچ ارتباطی به سلسله مراتب طولی نداره، زیرا ارتباط خداوند با همه بندگانش به خصوص همون بنده بستگی دارد. از طرق الله به عدد انفاس الخلائق یا به عدد نفوس الخلائق، هر شخصی با خدای خودش یک نحوه ارتباطی دارد، اون ارتباط تقویت میشه تا به مقام تجرد و فنا برسه، یا اون ارتباط تقویت نمیشه و در همون مراتب باقی میماند. اگر حتی تمام دنیا قابلیت این را داشته باشند و بتوانند قدم راستین در راه خدا و در سیر و سلوک بگذارند، تمام 4 میلیارد و 5 میلیارد مردم زمین میشن ولی خدا در آن واحد و این قضیه هیچ اشکالی به وجود نمی آورد. نحوه ارتباط ولی خدا با امام زمان چگونه است؟ در این مسئله را توضیح دادم که ارتباط ولی خدا معیت با امام زمان دارد. یعنی چطور انسان نمیتواند از خودش غافل بشه و چگونه ما نسبت به دو دست خودمون به یک میزان تسلط و احاطه داریم. الان من این دستم رو در تعلق به خودم نگاه کنم، با این دست چه تفاوتی میبینم؟ هیچ تفاوتی وجود نداره و به همون مقدار که این دست تعلق داره به بدن، به همین مقدار این دست تعلق داره به بدن. ارتباط ولی خدا با امام زمان مانند ارتباط دست نسبت به بدن است، یعنی هیچ گونه به اندازه سر سوزنی انفکاک بین ولی خدا و بین امام زمان قابل تصور نیست. اگر انفکاک باشد، دلیل بر این است که اون شخص به مقام ولایت نرسیده. نحوه شناسایی پس بنابراین از این مسئله این استفاده را می‌کنیم. تمام مطالبی که ولی خدا، اون کسی که مقام ولایت رسیده و تمام مراتب طولی را طی کرده و بقا پیدا کرده است، کلامی را که بگوید عین کلامی است که امام علیه السلام میگویند بدون یک سر سوزن تفاوت. نحوه شناسایی عوام نسبت به تشخیص اولیای خدا چگونه باید باشد؟ این مطلب را بنده در جلد دوم اسرار ملکوت توضیح دادم، انشاءالله وقتی که از تب خارج شد دوستان مطلع میشن. پولی را که به اداره حج و اوقاف واریز شده است، اگر یک سال بیشتر بماند آیا خمس تعلق میگد؟ بله. بعد از البته اگر مربوط به حج، اشتباه کردم، اون پول را که انسان به اداره حج داده اگر خمسش را پرداخته باشد ولو 10 سالم بگذره نیاز به خمس نداره. بعد از فوت پدرم، مادر و یکی از خواهرانم که همسرش جدا شده است در منظر پدری ما زندگی می کردن. بعد از فوت مادرم وصیت کرده است که سهم من را به خواهری که از همسرش جدا شده است بدهیم. آیا این حکم وصیت را دارد یا باید این منزل به تعداد فرزندان تقسیم شود؟ مادر در اینجا می تواند به مقدار ثلث وصیت کند، ولی بیش از ثلث نمی تواند. بله، می تواند بگوید که ثلث از ماترک من را به یکی از فرزندانم بدید یا به یک شخص دیگر بدهید، ایراد ندارد. ولی اگر در زمان حیات خودش سهم خودش را اون مقداری کند بده به یکی از فرزندانش نبخشیده باشه، بعد از فوت به مقدار ثلث می شود داد. اگر از ثلث بیشتر باشه، باید کما فرض الله، همونطور که خداوند احکام را بیان کرده، باید به همون کیفیت داد. آیا بین اذان و اقامه عمل مستحب خاصی را باید انجام داد؟ خیر. این هم واجبه این مرد. بله، خب اینها یه قدری طولانی است که انشاءالله اگر خداوند، بله، حالا بعضیش که کمتر از جنبه یه حکم شرعی هم داره عرض میکنم تا اینکه اونهایی که قدری جنبه توضیح داره انشالله برای بعد. من در خیلی از مکانها با مانتو و روسری کاملا پوشیده شرکت می نمایم ولی چادر بر سر ندارم، آیا اشکال دارد؟ بنده به کرات و مرات عرض کردم که حجاب اسلامی فقط چادر نیست. حجاب اسلامی عبارت است از لباسی که این دو جنبه را داشته باشه. یکی این که بدن را از موی سر تا پا لباسی باشد که علاوه بر این که اون اجزا را می پوشاند، حجم بدن را نمایان نمی کند. توی بیمارستان رفتید این نرسا چطوری حرکت می کنن؟ چه لباس هایی می پوشن؟ اینا حجاب اسلامی نیست، همه اینها حرامه. لباسی که وقتی که زن بپوشد، مرد به اون حجم و خصوصیات او نتواند اطلاع پیدا کند. این یک شرط برای حجاب است. شرط دوم این است که لباس جاذبه هایی که مرد را به طرف خود جذب کند نداشته باشد، از نقطه نظر رنگامیزی و از نقطه نظر کیفیت مد و از نقطه نظر طرح‌ها و خصوصیاتی که این جنبه درش نباشه. اگر این دو جهت را نداشته باشه، این حجاب حجاب اسلامی است و کامل است. البته باید دوستان توجه کنند بر این که گرچه وجه و کفین مستثنا هست، ولی وجه و کفین در جایی که در معرض نظر نامحرم است باید در اونجا محفوظ باشه، در اونجا باید صورت زن پوشیده نباشد. بله، یه وقتی مرد از یه کناری رد میشه و انسانم فرض کنی که از این طرف میره، میتوانه حالا سرشو به این طرف بکنه، لازم نیست حتما مقنعه و پوشیه سر بکند. پوشیه و مقنعه سر کردن جز حجاب نیست. حالا اگر یه شخصی میکنه بهتره، یا فرض کنی که چادر را یا اون روسری خود را به نحوی بگیرد که فقط چشمان او پیدا باشه، باز این اشکالی ندارد. علی کل حال این دو شرط، این حجاب حجاب است، چه چادر باشه و چه غیر چادر باشه. اتفاقا نظر بنده این است که برای زن، همونطوری که مرحوم آقا هم همینطور می‌فرمودند که برای زن حجاب بهتر چادر نیست، همون لباسی است که به یک شکل باشه و حتی دستش آزاد باشه، بتواند حالا فرض کنی که با یه دستش بچه را دست بگیره، با یه دستش فرض کنی که کاغذی برداره، پاکتی برداره، نیاز داره. ولی اگر چادر باشه، خب این باید خودش را حفظ کنه و چادر را حفظ کنه و نمیتواند. گرچه خب امروز چادر به عنوان یک حجاب رسمی هست و بسیار هم خوبه، چه اشکالی داره که چادر باشه، ولی چادر حجاب منحصر در چادر نیست و عبارت هست از اون لباسی که حجم زن را نشان ندهد و جلب توجه مرد را نسبت به زن نکند. با این دو شرط حجاب کامل است و هیچ ایرادی هم نداره. و همونطور که خدمت رفقا عرض کردن، بسیاری از دوستان ما با همین حجاب هستن در خارج از ایران، در کشورهای دیگر، و با اینکه به من آمدند و گفتند که اگر شما میگویید فرض کنید که در امریکا این طرف اون طرف اروپا یا فرض کنید ممالک عربی شما میگید من چه سرم، گفتم نه، همین حجاب شما بسیار خوب است و با همین کیفیت حرکت بکنید و هیچ اشکالی هم از این نقطه نظر نداره. من که بنده نمیتونم بخونم، خیلی ریزه و انشاءالله یاد. بله، خب سوالهای خوبی است، ولی خب احتیاج قدری به توضیح داره. انشاءالله در فرصت دیگر به این مسائل انشاءالله میپردازیم. در مورد رفتن به مجالس عروسی که موزیک دارد و نباید در آن شرکت کنیم، هرگاه بسر رفتن یا نرفتن به این اماکن با شوهر اختلاف پیدا شود، آیا می توان از حرف شوهر اطاعت نکنیم و به آنجا نرویم هرچند اختلاف دارد؟ عرض کردم بنده که اطاعت از مرد در اموری است که در اختیار مرد است و شرع تولی زن و به دست گرفتن امور زن را در اون مورد به دست زوج و شوهر سپرده، ولیکن اگر چنانچه شوهر زن را به امر خلاف شرع بخواد امر کنه، مثلا فرض کنید که به زن بگوید وقتی مهمان مرد هست در منزل بیا به مهمان سلام کن، یا اینکه بیا با او بنشین و بگو و بخند، یا اینکه فرض کنین که باید بر سر یک سفره در مقابلش بنشینین، فرض کنین که صحبت کنین، یا اینکه مانند همین قضیه به مجالسی که مجالس حرام است باید شرکت کنین، یا اینکه فرض کنین که اگر بر زن حج واجب است بگوید بعضی بر بنده نامه بعضی ها از مقدرات دادن که بنده واجب الحج شدم ولی ولی هم راضی نیست، گفتم ولی شما در اینجا حق ولایت نداره، و سوال کردن که ولو به هر جا رسید، گفتم ولو به هر جا رسید، مرد حق ندارد که زن خود را در امور حرام امر کند و زن نباید از مرد در امور حرام اطاعت کند. خب این مطالبی که در اینجا به اصطلاح عرض شد، انشاءالله که امیدواریم رفقا و دوستان ما را بر نقایص خودمون و بر قصورات خودمون عفو کنند و ببخشند و دعای خیرشون شامل حال ما باشه و از خداوند بخواهیم که توفیق برای هرچه بیشتر پایدار بودن. واقعا حیفه، من گاهی اوقات نسبت به خودم این مسئله برام پیدا میشه که با وجود یه همچنین مسائلی و مطالبی که وجود داره و راهنمایی هایی که شده و رهنمودهایی که بزرگان با چه خون دلها که شمه‌ایش رو ما خدمت رفقا و دوستان عرض کردیم مطالب را به دست ما رسوندند، واقعا خیلی خسارت است که انسان به این مسائل توجه نکند و اونطوری که باید و شاید اینها را مورد دقت قرار ندهد. بنده عرض کردم مطالبی را که این بزرگان فرمودن و مطالبی را که بنده میگم دو تاست، ما از او کتاب برمیداریم مطالبی نقل میکنیم، اینها مطالب را دیدند و دارند برای ما میدن، مطالب را با جانشون لمس کردند، یعنی رفتند، رسیدند، وارد منزل شدند، به اون حریم وارد شدند، حالا میگن بفرما بسم الله، راه این است و چاه این است، دستور همینه و انسان باید در مطالعهش نسبت به کتابهای بزرگان این بزرگان، شنیدن صحبتهای این بزرگان و مطالبی که از اینها به گوشش میرسد، انسان باید حساب دیگری باز کند. انشاءالله موفق باشید. اللهم صل علی محمد.